تا با برنامه زندگی ضرب سکه میهمان لحظه های شما هموطنان عزیز باشند.
ضرب سکه
با نام و یاد خدای رزاق، سلام. درود، من علی مسعودی رو به اتفاق دیگر عوامل برنامه، کارشناسان حاضر در استودیو که همگی مزین به ماسک هستند رو پذیرا باشید. خدا رو شاکریم که شنبه دیگه سعادت داریم در خدمت شما شنونده های همراه و فرهیخته رادیو گفتگو که انتخابتون ضرب سکه است باشیم. امروز هم ما رو تنها نذارید، حدود 42 دقیقه شنونده ما باشید. ویژه برنامه ضرب سکه رو به مناسبت روز کتاب و کتابخونی و همچنین هفته پیش رو که به همین مناسبت اختصاص داره، حرف برای گفتن زیاد داریم و قراره که این وقت اندکمون رو اختصاص بدیم به این موضوع. ما رو با شماره پیامکی 301035، تلفن گویای 24 ساعتی رادیو گفتگو 27861035 و تلفن 2265-2285 همراهی کنید. با برنامه خودتون تعامل و مشارکت داشته باشید، از برنامه کاربردی ایران صدا هم استفاده بکنید و از طریق اون میتونید ما رو گوش بکنید. اگر هم مایل بودید شماره آشنای راوزومی سازمان صدا و سیما 162 هم در خدمت شماست، میتونید تماس بگیرید، نظرات و پیشنهاداتتون رو به ما ارائه بدید. ضرب سکه همراه شماست و هر شنبه با موضوعی سعی در ارائه راه و کسب و راه‌های مختلف داره برای کسب و کارهای نوپا. به شما خانواده‌های محترم، جوانان، دانش آموزان و برای رسیدن به کسب روزی حلاله. یه بار دیگه امروز و این هفته رو به اهالی کتاب و کتابخونی و کتاب فروشا و خلاصه هر کسی که ذهن و روحش با کتاب عجینه تبریک میگیم.
فکر بکر.
مدت هاست که برای برخی کتابخوان‌ها لذت ورق زدن کتاب‌های کاغذی جای خود را به ورق خوردن بی صدای صفحات کتاب‌های الکترونیکی روی مانیتورها داده. برخی از نویسندگان و ناشران از مزایای این تکنولوژی مطالعاتی و برخی دیگر از معایب و آسیب‌های آن بسیار سخن گفتند. امروزه نشر الکترونیکی کتاب‌ها تا حدودی جای خود را در میان خوانندگان کتاب باز کرده و این امکان را برای مخاطبان فراهم کرده تا برای مطالعه کتاب مد نظرشان تنها با یک جستجو در اینترنت آن را به سرعت در اختیار داشته باشند. برخی از سایت‌ها و صفحات عرضه کننده این نوع کتاب‌ها متعلق به خود ناشران هستند که با هزینه‌ای کمتر از نسخه کاغذی کتاب را عرضه می‌کنند، اما برخی دیگر از این سایت‌ها به طور رایگان و البته غیر مجاز شما را به خواندن کتاب‌ها بیان که پولی بپردازید دعوت می‌کنند.
آره، من مثلا دوران مدرسه کتاب درسی زیاد می‌خونم، اما مثلا تابستون و اینا چیزی که مدرسه ندارم کتاب غیر درسی هم می‌خونم.
من کتاب نمی‌خونم، بیشتر کتاب‌های درسی.
خیلی کم، شاید خیلی کم پیش اومده باشه یک بار یا دو بار در طول سال.
من بیشتر کتابایی که دوست دارم که الان دارم خوندم بیشتر تو مسائل غیر درسی بود. خب درس بیشتر موقعی که سال تحصیلی بودیم.
نه اصلا ما کتاب نمیخونم. تا چند سال پیش آره مثلا مدرسه میرفتیم آره، ولی الان که از مدرسه اومدیم دیگه اصلا به خیال کتاب شدیم، بیشتر به اینترنت سر کار داریم با اینترنت.
کتابایی بخونم
کتابایی که بیشتر شخصیت کارتونی داره،
مثلا کتاب مثلا کنه قرمزی، مثلا بازم مثلا بازم مثلا چیزایی باشن که هم خوندم.
اهمیت کتاب خواندن در همه جوامع توصیه شده. دنیای مجازی هم که امروز زمینه ساز فرصت‌های مختلفی برای کسب درآمد شده، فضای خوبی رو هم برای نشر دیجیتال فراهم کرده تا هم به اقتصاد خانواده و هم به فعالان عرصه کتاب کمک بشه.
شما چه کارگری، چه معلمی، چه دانشجویی، چه کاسبی، چه مردی، چه زنی، هر کی هستید، در هر سنی که هستید در حال تعلم باشید، در حال یاد گرفتن. الا ماشاءالله کتاب هست، یک وقتی را بگذارید برای کتاب خوندن.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند و کتاب را بخرند برای خوندن، نه برای تزیین اتاق کتابخانه و نشون دادن به این و آن.
با برنامه ضرب سکه امروز همراه باشید.
خب همونطور که متوجه شدید موضوع داریم چه موضوعی، تولید و نشر کتاب دیجیتال و سهم اون توی اقتصاد خانوار. این رو قرار هست که با حضور کارشناسان در برنامه مقدار بیشتر بررسی کنیم. امیدواریم که سهم کتاب دیجیتال، این کتاب چاپی رو هی در مورد صحبت شد، هی گفتیم، هی گفتند بزرگان یادآوری کردند، منتها این اتفاق حالا هنوز آمارش نمیدونم چه جوری شده واقعا، اون اتفاقی که باید افتاده یا نه، ولی امیدواریم کتاب دیجیتال بتونه اون سهم خودش رو، کتاب الکترونیک در واقع، حالا دیجیتال اسمای مختلف هم داره، یه مقدار بیشتر در موردش صحبت کنیم، سهم خودش و جایگاه خودش رو پیدا کنه. من میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای محمد صدوقی ناشر الکترونیک. آقای صدوقی عرض سلام دارم به حضورتون.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه دست‌اندرکاران این برنامه و مردم عزیزمون و هفته کتاب رو هم خدمت همه کتاب دوستان تبریک عرض می‌کنم.
خیلی خیلی متشکرم. و دیگر مهمان ما آقای مهندس مجید قنبری، نویسنده و پژوهشگر. آقای قنبری عرض سلام به حضور شما.
سلام عرض می‌کنم به نام خالق و صاحب کتاب خدمت همه عزیزانی که اهل کتاب و کتابخوانی هستند، این هفته رو تبریک عرض می‌کنم و همه شنوندگان عزیز رو.
خیلی ممنون و متشکر هستم از همراهی شما. و ما قرار بر این هستش که الان تازه‌های اقتصادی رو بشنویم از سرکار خانم عبدالوند. خانم عبدالوند سلام.
سلام به شما آقای مسعودی و سلام به شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه. امیدوارم که سکه زندگیشون روی ضرب آرامش باشه. بریم خبرامون رو با آقای امیر خوراکیان شروع کنیم، معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی.
بله.
که گفتن با توجه به شرایط کرونا، استفاده مخاطبین از پلتفرم‌های نشر دیجیتال همزمان با شیوع کرونا توی کشور به 3 برابر رسیده و کتابخانه‌های دیجیتال توی این حوزه و حتی حوزه چاپ و نشر بیشتر هم شده فعالیتشون و دستخوش تحول شده. حالا کارشناسای محترم باید تو این زمینه ببینیم تایید میکنن ولی بله، اظهار نظر بکنن و گفتند که مراجعات کاربرها به پلتفرم های کتاب دیجیتال باعث شده که یک تحولی در این راستا انجام بشه که وزارت فرهنگ و ارشاد هم اومده بر این اساس تسهیلات ویژه در قالب تخفیف و جشنواره های فروش مجازی در اختیار مخاطبان قرار داده که جذب حد اکثری داشته باشه.
بله حالا امیدواریم که اینا، حالا یه ذره بیشتر در موردش صحبت میکنم، نمیخوام الان وسط خبر رو چیزی بگم که حالا کشدار بشه موضوع. شما
فکر کنم یه کارشناسا باید در موردش حرف بزنن. آره، ما فقط خبر رو
گپ بزنیم. دقیقاً می‌خوام گپ بزنیم در موردش که انشالله که حتما همینجوره.
انشالله. آقای غلامرضا امیرخانی معاون کتابخانه ملی ایران گفته که فواید کتابخانی از تمدن‌های بشری گذشته است و چالش‌های مهمی رو توی کشور ما باهاش داریم، یعنی در بحث کتابخانی. حالا بحث تکنولوژی جدید و فضای مجازی باعث شده جانشین خوبی برای کتاب بشه و با ورود به قرن جدید و اومدن گوشی‌های لمسی و اینها سمت و سوی کتاب تغییر بکنه و این یه ضعف عمده است برای ما که الان مصرف اینترنت از مصرف کتاب سرانه کتاب در کشور ما جلو زده و گفته این انفجار اطلاعات باعث میشه که مردم سردرگم بشن و منابع درست رو از دست بدن. گفتن ما باید از این زمینه استفاده کنیم از فضاهای مجازی و بتونیم کتابهای دیجیتال رو بیاریم تو مسیر اینترنت و مردم رو دعوت کنیم. برای همین سیستم سنتی کتابخانی رو باید ببریم تو مسیر دیجیتال و انشاءالله سراغ کتابخانه های دیجیتال میریم. حالا سوال ما هم از آقای امیرخانی این هستش که خب چطور، چگونه و کی؟
بله.
که حالا ایشون امیدوارم که جواب بدن
انشاءالله.
بریم سراغ بحث سوم در مورد کتاب دیجیتال. آقای مجتبی تبریزی نیا گفتند که در مورد این بحث خلأ قانونی وجود داره، یعنی شما نگاه کنید که ناشر یک کتابی رو منتشر میکنه، بعد میره کتابو دیجیتال میکنه و وقت کپی رایتش در کشور ما خیلی راحت انجام میشه. اون وقت یک ناشر چجوری میتونه به بحث اقتصادی اون نگاه کنه و امیدوار باشه؟ و این خطر رو گوشزد کردن، گفتن 9% بازار جهانی از سال 2019 به کتابهای الکترونیک اختصاص داشته. از اول انقلاب هم 1,400,000 عنوان کتابی پس از انقلاب هم هستن که در دسترس مردم نیستن. این موقعیت خوبیه که ما بتونیم اینها رو وارد بازار دیجیتال بکنیم. اما چطور میشه که هم ناشر احساس امنیت بکنه و هم خواننده بتونه با طیب خاطر اون کتاب رو خریداری بکنه؟
خیلی ممنون. این نکته هم خیلی نکته مهمیه، چون ما با یه پدیده‌ای به نام قاچاق کتاب هم کلن سر و کار داریم.
حقیقا.
و اینو حالا توی برنامه‌های یه ذره تخصصی‌تر بیشتر بهش خواهیم پرداخت و امروز فعلا ببینیم کتاب دیجیتال اوضاع احوالش چطوره. خیلی ممنون خانم عبدالله.
سلامت باشید.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
ضرب سکه. خب خیلی ممنون از این که همراه ما هستید. ساعت 11:12 برنامه ضرب سکه به موضوع بسیار جذاب کتاب، منتها کتاب دیجیتال داریم میپردازیم. آقای قنبری، من فکر میکنم شاید بد نباشه برای ابتدای صحبت یه مقدار یه قیاس خیلی کوچولویی، چون زمانمونم خیلی در واقع باید کنترل بکنیم، من خواهشم اینه که پاسخ سریع بفرمایید بین کتاب چاپی و دیجیتال. ما چون خیلی از کتاب چاپی ها دیجیتالش هم هست، یا ما فقط کتاب دیجیتال هم داریم به صورت جداگونه، این رو یه مقدار توضیح به ما بدید.
بله، عرضم به خدمتون که کتاب، آن چیزی که در ذهن مردم به عنوان کتاب جا افتاده در سابقه تاریخی ذهنشون کتاب مکتوب هست، کتابی که حجم فیزیکی داره و خیلی ها از سر عادت از این نوع کتاب استفاده میکنن، یعنی یه جوری تا کتاب ورق نزنن، تا چشمانشون کلمات رو نبینن، یه مقداری اون آرامشی که از کتابخانی باید بهشون منتقل بشه رو دریافت نمیکنن. اما نسل جدیدی که امروز دارن در دنیا زندگی میکنن، ارتباطشون با ابزارهای فضای مجازی، ابزارهای الکترونیکی بیشتر شده، خب در اصل ارتباطات و اطلاعات زندگی میکنیم، به تبع این فضا ایجاد شده و فراهم شده. مشتری های کتاب الکترونیک هم کم نیستن، یعنی خیلی از افراد هستن که حتی گوشی موبایلی که میخوان انتخاب بکنن میگن آیا قابلیت ای بوک ریدر داره یا نه، یعنی فضای گوشی رو برای من برای خواندن کتاب فراهم میکنه یا نه. بخشی از پژوهشگران هستن که اصلا کارشون با کتاب الکترونیکه، یعنی اگر بخوان فرض کنید یه کتاب 1,000 صفحه‌ای رو مطالعه بکنن به یک پاراگراف برای پژوهششون برسن، خب خیلی ساده تره میرن سراغ کتاب الکترونیکی، دکمه جستجو رو میزنن، کلمه رو سرچ میکنن. هر دوتای اینها الان وجود داره، ذائقهش در بین مردم هست. نسل جدید به جرئت میتونم عرض بکنم، چون من ارتباطم با دانشگاه‌ها، دبیرستان‌ها زیاد هست و برای تدریس اونجا میرم، خیلی روی آوردن به کتاب الکترونیک.
خیلی متشکرم، بسیار ممنونم. آقای صدوقی، شما فکر میکنم به عنوان یه ناشر الکترونیک یه مقدار جزئی تر بتونید به ما پاسخ بدید، ولی سوال حالا اصلی من اینه که اصلا اوضاع نشر کتاب دیجیتالمون چطوره؟ یعنی تو این حوزه ما داریم چی کار میکنیم؟
عرض کنم خدمتون که بحث کتاب الکترونیک از حالا گذشته های شاید دورتر، یعنی اوایل دهه 70 توی کشور ما به این معنا که یک سند، یک کتابی در قالب فایل الکترونیک و دیجیتال منتشر شده باشه اتفاق افتاد. توی اون سالا مجموعه نور برای اولین مجموعه‌ای که خب به صورت جدی این کار رو انجام داد، مجموعه زیادی از کتاب های مذهبی رو تبدیل کرد به نسخه دیجیتال و بعداً با فراگیر شدن اینترنت یه مقداری روی سایت ها بحث کتاب دیجیتال که خب غالباً به عنوان فایل پی دی اف مطرح بود و مردم فایل های پی دی اف رو مالا از طریق موبایل هاش، از طریق تبلت هاشون، حالا لپتاپ هاشون، کامپیوترشون مطالعه میکرد. از سال 92 یه اتفاق خیلی جدید که حالا شاید بشه گفت یه جور انقلاب در کتاب الکترونیک، اومدن دستگاه های همراه هوشمند که خب همین موبایل ها و تبلت ها باشه و فراگیر شدن بحث اینترنت همراه. این دو تا موضوع خیلی تاثیرگذار بود. ما تا قبل از این بحث کتاب الکترونیک رو داشتیم تو سایت های مختلف، اما از سال 92 که موبایل ها هوشمندتر شدن، صفحات بزرگتر و اینترنت هم توسعه پیدا کرد توی کشور ما، کتاب الکترونیک جدی‌تر شد. چند تا مجموعه تو حوزه عرضه کتاب الکترونیک بر بستر موبایل فعالیت کردن و خب یه تغییر اینجا لازمه واقعا این موضوع رو من اشاره بکنم که تفاوت خیلی جدی وجود داره بین کتاب دیجیتال و الکترونیکی که الان داریم در موردش صحبت می‌کنیم با اون نسخه های پی دی افی که غالبا در ذهن مردم هست. نسخه الکترونیک و قابل
که بیشتر فکر میکنم خیلی از مردم با اون پی دی افی الان بیشتر آشنان، در صورت این که اصلا موضوع این نیست.
این نیست دقیقا.
ما اصلا حالا همونجور که گفتن بوک ریدر داریم اصلا، یعنی فقط در واقع یک وسیله ای برای خواندن کتاب اصلا دقیقا. این موضوع و الان ما بیشتر شاید بتونیم روی گوشی هایی که داریم بتونیم یه سری اپلیکیشن یا برنامه هایی رو بذاریم که بتونیم از این طریق این کار رو انجام بدیم. خب ما روی خط ارتباطیمون آقای دکتر حسن احمدی هستن، رئیس مجمع ناشران الکترونیک. آقای احمدی عرض سلام دارم به حضورتون.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتم.
خیلی متشکرم. یه نکته‌ای که وجود داره آقای احمدی این هستش که ما اصلا بدانیم تو حوزه نشر الکترونیک و اصولا کتاب الکترونیک چه تعدادی از ناشران ما دارن فعالیت میکنن.
اصلا به خدمت شما که تقریبا شاید بیش از 500 ناشر در کشور
بله
در حوزه نشر الکترونیک دارن کار میکنن.
خب اینا آقای احمد اینا ناشر الکترونیکن فقط یا همون ناشرای خودمون که به صورت مکتوب و چاپی انجام میدن دارن کار الکترونیک انجام میدن؟
تقریبا مشترکن با هم دیگه.
چون ما تفاوتی نمیدونم حالا از نظر قانونی ما تفاوتی قائلیم بین این دوستان؟
بالا ما این دوتا رو مکمل هم دیگه میدونیم، یعنی یه بحثی از قدیم وجود داشته در مجموعی حوزه ناشران و مثلا اختلاف نظری در رابطه با بحث نشر مکتوب و نشر دیجیتال یا الکترونیک بوده. دوستانی که تو حوزه نشر دیجیتال یا الکترونیک کار میکردن اعتقادشون به این هست که این کمک میکنه به صنعت نشر، یعنی معنا و مفهومش این هستش که در کنار کتاب کاغذی
یه راهکار در واقع.
دقیقاً.
چون ببینید حالا یه نکته دیگه هم که هست، این مثل این میمونه که یه در واقع مجموعه‌ای داره یه مغازه‌ای کار میکنه، حالا یه وبسایتی هم روی اینترنت داره، میخواد فروشگاه خودش رو داشته باشه، حالا این انجمن کسب و کارهای اینترنتی و خود اتاق اصناف و این یه ذره این مسائل هنوز هست که ما فکر میکنم یه ذره جلوتر بریم اصلا یک جایی که مجوز میگیره برای کار همه این بسترا رو میخواد برای اینکه بخواد کارش رو انجام بده، ما یه مقدار باید تسهیلگر باشیم. حالا ما وارد این موضوع نمیخوایم بشیم، شما فقط به ما بفرمایید که چقدر میتونه این بحث دیجیتال شدن کمک بکنه، الکترونیک شدن کمک بکنه به اقتصاد خانواده از نظر اینکه آیا تفاوتی وجود داره، مثلا تفاوت قیمتی ما بین اون بحث یک کتاب دیجیتال با یک کتاب چاپی؟
خب قطعا تفاوت داره. همونطور که مستحضری کتابی که شما کاغذی بخواید چاپ بکنید خب هزینه کاغذ داره طبیعتاً انبارداری داره.
بله.
ناشر وقتی اینو چاپ میکنه خب اینها رو قیمت تمام شدنش افزایش میده و منجر به این میشه که خب سبد کالای خانواده بخواد زمانی که کتاب رو تهیه بکنه با قیمت بالاتری بخره. خب کتاب الکترونیک دیجیتال خب این موضوع رو نداره، یعنی بحثا یه مقدار به لحاظ قیمتی متفاوت میشه، ولی این معناش به این معنا نیستش که اون لذتی رو که ما توی کتاب خواندن داریم به صورت مکتوب، خب کتاب الکترونیک ممکنه اون حالت رو برای ما ایجاد نکنه. ولی موقعیت های حساسی مثل امروز که ایجاد میشه و بیماری به نام کرونا وارد مجموعه جامعه جهانی میشه، ضرورت استفاده از کتاب الکترونیک کتاب دیجیتال اینجا خودش رو خیلی نشون میده که چقدر میتونه کمک بکنه در جهت توسعه بحث کتاب و کتابخوانی و همچنین تو زمینه اقتصاد خانواده که راحت تر میتونه این کتاب ها رو دریافت کنه با کمترین هزینه ممکن.
خیلی ممنونم، خیلی نکته مهمی رو شما هم اشاره کردید. همراه ما باشید آقای قنبری. فکر میکنید که ما برای اینکه فرهنگ این موضوع رو بخوایم جا بندازیم توی خانواده ها و اینی که همونطور که میگیم ما یه مایحتاجی به هر حال نیاز داریم برای گذران زندگی، تو سبد خانوار کتاب رو هم قرار بدیم؟ حالا الان اصلا داریم میگیم کتاب دیجیتال، یعنی یه نوع خیلی سهل الوصول تری از کتاب، مخصوصا به قول فرمایش آقای احمدی توی این دوران کرونایی که میخوایم هی جاهای مختلف نریم، چی کار باید بکنیم که این فرهنگ رو بتونیم یک جای مناسبی برای تبلیغش قرار بدیم در خانواده؟
عرضم به حضورتون این یکی از زیرمجموعه های مبحث مهم سواد رسانه‌ایه که استفاده بهینه از رسانه ها چطور میتونه در این عصر اتفاق بیفته. حالا الان دوران کرونا این فضا رو تشدید کرده. ما همیشه در این گونه مباحث عرض میکنیم که اگر اهداف مشترک در خانواده ایجاد بشه و خانواده به سمت اون اهداف حرکت بکنن و نقش الگویی پدر و مادر به عنوان والدین و هادیان خانواده خیلی مؤثره. خیلی جالبه من یه مصداق بگم، این سوال شما جوابش دوش هست. خانواده بودن خیلی اهل استفاده از کتاب‌های الکترونیک به واسطه اینکه پدر این خانواده خودش اهل مطالعه کتاب بود از روی این دستگاه‌های کتابخوانی یا ای بوک ریدر. وقتی که اینها وارد ماشین میشدن یک کتابی رو انتخاب کرده بودن که برای همه اعضای خانواده جالب بود، کتاب داستانی بود که حالا پدر و مادر یه مقدار قدشون رو کوتاه کرده بودن، هم قد بچه‌هاشون شده بودن برای اینکه اینو علاقه پیدا بکنن. تا صفحه 60 مثلا 5 رو خوندن، یه مسافت مثلا چند کیلومتری که تو راه بودن، یه 20 دقیقه تو راه بودن، دیدم وقتی که سوار ماشین شدن پدر خانواده دستگاه تلفن همراهش رو به ضبط ماشین متصل کرد، از صفحه 65 به بعد رو صوتی گوش دادن. وقتی که پیاده شدن حدود 100 صفحه کتاب خونده بودن. بعد دوباره تو مسیر بازگشت هم همینطور. یعنی دیدم چقدر قشنگ خانواده با همدیگه برنامه ریزی کردن، از همه ابعاد تکنولوژی در این حوزه دارن استفاده میکنن. یه نکته خیلی مهم اینجا هست و اونم اینه که اگر ما این نقش ها رو بیاریم در قالب اهداف مشترک و از فضایی که در خانواده ها وجود داره، حالا این فضایی که عرض میکنم ابعاد رسانه‌ای هست، دستگاهی هست که میشه ازش استفاده کرد، این خیلی کمک میکنه به این که ما بتونیم در سبد خانوار این رو داشته باشیم. یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم.
خواهش میکنم.
این که ما در خانواده علاوه بر این که وقت برای کتابخوانی هماهنگ میکنیم، بعضی وقتا در مورد کتابهایی که میخونیم هم با هم صحبت بکنیم. این خیلی کمک میکنه به این که بچه ها هم قدرت تکلمشون، گویاییشون، سخنوریشون بیشتر میشه و هم این که این داده ها بین خانواده به اشتراک گذاشته.
متشکرم. خیلی نکته مهمی عزیزی بود که واقعا تو این حوزه بتونیم این کارو بکنیم. آقای احمدی نکته ای داشتین شما؟
عرضم به خدمت شما که در رابطه با سواد رسانه‌ای که کارشناس محترم درست فرمودن،
یعنی خواستم
توجه کنن. ما تا یه نکته ای هم وجود داره و این هم یعنی همین میزان که ما به خانواده داریم توصیه میکنیم که تو این زمینه کار بکنم، حوزه این نشر ما هم باید به همین قوت سواد رسانه‌ایش رو ببره بالا. ما خیلی از ناشران سنتی داریم که به واقع باور ندارن که دنیای دیجیتال و دنیای الکترونیک میتونه کمک کننده باشه در مسیر توسعه کتاب و کتابخوانی. حالا عرض کردم که دوره کرونا شاید این قضیه روشن‌تر خودش رو نشون داد و بحث فروش خوب آنلاین کتاب مطرح شد، ولی واقعیت این است که در بین ناشران ما هم باید سواد رسانه‌ایشون به اندازه بالا برود و بپذیرن که میتوانن تو این حوزه کمک بکنن در جهت توسعه کتاب و کتابخانه.
درسته.
یعنی اگر ما میخواییم که واقعا اقتصاد خانواده کتاب در درونش قرار بگیره، خود ناشرها هم باید این کمک رو داشته باشن.
درسته. خیلی نکته مهمیه. ببینید، میدونید چرا آقای احمدی؟ ما یه موقعی کتابایی داریم، وقتی گوش میکنیم اصلا لذت اینه که بخوایم تداوم داشته باشه این گوش کردن اون اصلا ایجاد نمیشه، به خاطر اینه که میبینیم اون گوینده محترمی که داره اون قصه رو میخونه یا روایت میکنه، اون ابعاد ابتدایی اصلا بحث فن بیان و اینها رو نداره. و خیلی نکته مهمیه، به خاطر اینه که من احساس میکنم اون بحث سواد رسانه‌ای که شما میگید روی تولید حرفه‌ای یه مقدار بیشتر باید دقت بشه توی بحث ناشرانمون، مخصوصا اونایی که تخصصشون این نیست و میخوان فقط الکترونیک و دیجیتال بشود. چون اینجوری نیستش که ما یه کتاب بذاریم جلومون یکی از روش بخونه یه فایل درست شه، یا اینکه بیایم حالا این به صورت صوتی، یا اینکه بخوایم توی بحث حالا یه مقدار، حالا چون هم صوتی رو میتونیم الان بگیم همون بحث در واقع کتابهایی که به صورت دیجیتال درست میشن و اپلیکیشن و نرم افزارهایی که وجود داره، حتی اون نرم افزارها تا ورق زدن و صدای ورق زدن رو برای ما تداعی میکنه، به خاطر اینه که ما اون حس رو هر چند یه مقدار تصنعی ولی حداقل اون حس رو داشته باشیم. یعنی میخوایم بگیم اون پلتفرما این امکانات رو دارن، چقدر خوبه که ما هم بتونیم استفاده بهتری رو ازش ببریم. خیلی متشکرم آقای صدوقی. حضرت عالی به این اشاره بکنید که ما وقتی میگیم کتاب دیجیتال و بحث خواندن توی این حوزه، یه اتفاقی تو حوزه دیجیتال الکترونیک میفته، اونم اینه که ما فقط همه چیز رو میریم، اخبار رو، ممکنه متن‌های خیلی کوتاه رو، همه رو بخونیم، اینها رو هم میتونیم به عنوان اون آمار کتاب بیاریم، یا اینا بحث محتواست و جدا باید، یعنی حالا اونم محتوای کتابه ولی بیایم جداش بکنیم از هم.
نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. من حالا یه مقداری چون می‌خواستم زیربنای ساعت مرتب به نظرم فرصت برنامه نیست، ولی کلا ما اصلا چرا میگیم کتاب دیجیتال، چه فرقی میکنه؟ خب اینا همشون یک سری محتوا هستن که دارن توی بستر اینترنت منتشر میشن. الان خیلی از کانال‌های شبکه‌های مجازی دارن یه سری مقاله، حتی مقاله‌های بلند هم هست که منتشر میکنن، یه سایتایی که مقاله منتشر میکنن. من حتی می‌خواستم بگم شاید بهتر باشه بهش بگیم محتوا، یعنی در ابتدا اصلا در مورد محتوا صحبت کنیم. حالا یک اتفاقی افتاده که ما کتابی که در قالب سنتی بوده است رو هم میتونیم در قالب محتوای جدید، در قالب جدید کماکان به عنوان محتوا ارائه کنیم. اما نکته‌ای که در مورد کتاب وجود داره اینه که ما بین همه حالا رسانه‌هایی که وجود دارن و به ما اطلاعات و دانش میدن و ما داریم در موردش مطالعه می‌کنیم، حالا سه تا مثلا رسانه رو به عنوان رسانه‌های جدی، یعنی اونهایی که روی زندگی تأثیر گذارن معرفی میکنن، که حالا کتاب، سینما و تئاتر، جز مواردی است که شما وقتی یک کتابی رو مطالعه میکنید، چون یک ابتدا و انتهایی داره معمولا، و شما البته خب کتاب‌ها هم متنوع هستن، ولی کتابی که به این شکل مطالعه میشه تأثیر و اون اثری که بر روی خواننده میگذاره خیلی متفاوته با اون مطالب حالا اصطلاحاً ساندویچی یا مطالب کوتاهی که ما تو جاهای مختلف ممکنه بخونیم. بر همین من به نظرم نمیشه این دوتا رو با هم تلفیق کرد، یعنی اگر ما زمانی که بالاخره پشت تلفن همراه هستیم در حالتی که حالا یا فیلم نمیبینیم یا موسیقی گوش نمیدیم، داریم میخونیم یه چیزی، اگه بخوام همه اینا رو به عنوان زمان مطالعه بگذاریم، در واقع مطالعه کتاب به اون معنا نیست و کتاب یک محتوای بسیار جدی و متفاوته. و من به نظرم رشد خیلی خوبی داشتیم تا الان توی این مدت. حالا اگر که دوست داشتید میتونید در ادامه در مورد آمارها هم صحبت بکنید.
حتما حتما. این موضوع کرونا خیلی بده، ماسک بزنیم، همین اتفاقات سر جاشه، فرصتایی به وجود آورده، نمیخوایم اسمشو بذاریم سوء استفاده، میخوایم بگیم حسن استفاده. اینی که توی این زمان اون بحث خریدهای اینترنتی مردم یه ذره تعیین تکلیف‌تر شده، یه ذره فروشگاه‌ها به ضعف‌هاشون پی بردن، یه ذره مردم حساس‌تر شدن سر خریداشون، اینا همه از اون نکات بارزیه که سرعت ما رو در رسیدن به محتوای دیجیتال داره بیشتر میکنه. تلفن داریم بشنویم، برمیگردیم.
خدا با عرض سلام و خسته نباشید و خدا قوت. میخواستم راجع به موضوع برنامه‌تون بگم که الان با پیشرفت کتاب‌های دیجیتالی و نقشی که توی جامعه دارن، میخواستم ببینم آیا نقشی هم در اقتصاد خانواده دارن یا نه، یعنی تولید این کتاب‌ها به این شکل و ارائهشون به این شکل در جامعه میتونه تاثیر و پیشرفتی در اقتصاد خانواده داشته باشه یا نه. خواستم از کارشناس برنامه‌سازی که در این زمینه راهنمایی میکنن.
سلام می‌کنم به همه